اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که جامعه جهانی نظارگر اقدامات گروه طالبان است که آیا با آنچه وعده سپردند عمل میکنند یا خیر. گزارش را در این مورد در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه ژیلا سمیعی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه.
با عرض سلام، طالبان رهبر و اولین وزیر در دولت جدید خود را معرفی کردند. روز سه شنبه ملا محمد حسن آخوند به عنوان رهبر دولت جدید طالبان در افغانستان اعلام شد. زبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد نیز در یک نشست خبری گفت که عبدالغنی برادر بنیانگذار طالبان معاون این رهبر خواهد بود. طالبان روز سه شنبه برای متفرق ساختن صدها نفری که در چندین تجمع در کابل حضور یافته بودند فیرهای هوایی کردند. در یکی از این تجمعات ده ها زن در مقابل سفارت پاکستان واقع در کارت پروانه کابل مظاهره کرده و با سر دادن شعارهای ضد پاکستان خواستار پایان دخالت اسلام آباد در امور افغانستان شدند. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده میشنوید.
جنرال مبین، یکی از مقامات طالبان که مسئول امنیت در کابل است، به خبرگزاری فرانسه گفت که این معترضان تنها در برابر توطئه استخبارات خارجی ها مظاهره میکنند. یک خبرنگار افغان که این مظاهرات را پوشش میداد به خبرگزاری فرانسه گفت که کارت شناسایی مطبوعاتی و کمره وی توسط طالبان ضبط و لگدمال شده است. قبل بر این زنان فعال و فعالان مدنی در کابل، هرات و بلخ برای حمایت از حقوق زنان در حکومت آینده افغانستان مظاهره کردند. این مظاهرات یک روز پس از آن صورت گرفت که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان از مردم سراسر افغانستان خواست تا دست به قیام ملی بزنند. بر اساس برخی گزارش ها و حامیان جبهه مقاومت ملی افغانستان، نظامیان پاکستانی و طیاره های بی پیلوت آن کشور در حملات تهاجمی گروه طالبان در ولایت پنجشیر دخیل بودند، اتهامی که از سوی طالبان رد شده است.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه گفت که در ساعات اخیر به طالبان یادآوری شده است که جامعه بین المللی این گروه را به تعهدشان پابند می داند که در صورت تمایل هر کسی که دارای مدارک معتبر سفر است می تواند افغانستان را ترک کند. بلینکن در سفر خود به قطر گفت که تعداد شهروندان آمریکایی از جمله دو تابعیتی هایی که تصور می شود هنوز در افغانستان می باشند حدود 100 نفر است. وی گفت که وزارت خارجه با آنان در تماس مستقیم است و مطمئنن کسانی که می خواهند بروند می توانند این کار را انجام دهند. بلینکن همچنین از مردم قطر برای نقش این کشور در تخلیه گسترده شهروندان آمریکایی، افغانهایی در معرض خطر و اتباعی خارجی پس از تصرف طالبان در افغانستان ابراز قدردانی عمیق کرد. گزارش مفصل را در این مورد بعد از اخبار خواهید شنید. سازمان ملل متحد برای جلوگیری از فاجعه انسانی رو به جلو در افغانستان 200 میلیون دلار را از جامعه جهانی تقاضا کرد. اداره بشردوستانه سازمان ملل متحد یا OCHA گفت که مبلغ اضافی به این معناست که در حال حاضر در مجموع 86 میلیون دلار برای افغانستان تا پایان سال نیاز است. با گفته یانس لارک سخنگوی OCHA، خدمات اساسی در افغانستان در حال فروپاشی است و مواد غذایی و دیگر کمک های نجات بخش در حال اتمام است. او گفت که این موضوع دوشنبه آینده در نشست وزیران در ژنو و میزبانی آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل مورد بحث قرار می گیرد. OCHA ابراز امیدواری کرد که کشورها در این کنفرانس به ارائه کمک های مهم غذایی و نزدیک به 11 میلیون نفر و خدمات صحی ضروری برای 3.4 میلیون نفر تعهد کنند. سازمان ملل متحد روز سه شنبه گفت که بسیاری از اطفال در شرایط نابسامان در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان از خانواده های خود جدا شده و صدها طفل نیز بدون امراه از کشور خارج شدند. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
یونیسف یا اداره اطفال ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی میگویند که حدود 300 طفل بدون سرپرست و جدا شده از افغانستان را در جریان ماه آگوست تخلیه شدند ثبت کردند. هنری تافور رئیس یونیسف در بیانیه با ابراز نگرانی از سلامتی و مصونیت این اطفال گفت با شناسایی بیشتر ممکن شمار این اطفال که در هرج و مرج میدان هوایی کابل در جریان تخلیه از خانواده هایشان جدا شدند افزایش یابد. یونیسف اعلام کرد برخی از کودکان جدا شده در پروازهایی به آلمان، قطر و دیگر کشورها تخلیه شدند. این نهاد در حال حاضر از دولت‌هایی که میزبان کودکان تخلیه شدند پشتیبانی فنی می‌کند و به ثبت نام کسانی که بدون سرپرست هستند می‌پردازد و خانواده‌های آنهایی را پیدا می‌کند که برای پیوستن آنها به عزیزانشان تلاش می‌کنند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. ترکیه روز سه‌شنبه گفت که برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان نیازی به عجله نیست. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه در یک مصاحبه تلویزیونی محتاطانه درباره روابط آینده ترکیه با طالبان صحبت کرد و گفت که دولت جدید افغانستان باید فراگیر باشد و زنان و طیف وسیعی از گروه های قومی باید در مقام های ارشد قرار گیرند. چاوش اغلو گفت نیاز به عجله نیست، این توصیه ما به تمام جهان است، ما باید با جامعه بین المللی همکاری کنیم. وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش با قطر و امریکا برای آغاز دوباره پروازهای منظم مورد نیاز از میدان هوایی کابل برای انتقال کمک‌های بشردوستانه، تخلیه غیر نظامیان گیر افتاده و ایجاد نمایندگی‌های دیپلماتیک در کابل کار می‌کند. این در حالی است که یک مقام طالبان به تلویزیون الجزیره گفت که طالبان از ترکیه، چین، روسیه، ایران، پاکستان و قطر برای شرکت در مراسم اعلام دولت جدید افغانستان دعوت کردند. محاکمه خالد شیخ محمد که طراح اصلی و مغز متفکر حملات 11 سپتامبر 2001 است، امروز سه‌شنبه همراه با 4 متهم دیگر از سر گرفته می شود. محاکمه این 5 متهم که فقط چند روز پیش از 20 سال روز حملات 11 سپتامبر آغاز می شود، امیدواری ها را برای تأمین عدالت به میان آورده است. خالد شیخ محمد که در سال 2003 میلادی در پاکستان دستگیر شد، 3 سال نزد اداره استخبارات امریکا زندانی بود و از 15 سال به این سو همراه با همدستانش در زندان گوانتانامو بسر می برد. روند محاکمه این متهم اصلی حملات 11 سپتامبر برای 17 ماه پیهم به دلیل همگیری بیماری کووید 19 متوقف شده بود. وکلای مدافع میگویند که این 5 متهم خالد شیخ محمد، عمر البلوچی، ولید بن عطاش، رمزی بن الشبیه و مصطفی احمد الحساوی در وضعیت ضعیف فیزیکی قرار دارند. به گفته وکلای مدافع همه متهمان از تاثیرات دوامدار شکنجه های کانون بین سالهای 2002 تا 2006 در زندان مخفی استخبارات امریکا متقبل شده هم هنوز هم رنج میبرند. اگر جرایم این افراد به اثبات برسد، آنان به ارتکاب قتل و اعمال دهشت‌افکنی به اعدام محکوم خواهند شد. و اسرائیل بامداد سه‌شنبه ساعات را در غزه هدف حملات هوایی قرار داد. اعلامیه اردوی اسرائیل و کیسکی نمله در پاسخ به پرتاب پوکانه های آتش‌زا به خاک اسرائیل انجام شده است و فابریکه تولید راکت حماس و مجتمع نظامی حماس در جنوب غزه از جمله اهداف این حمله هوایی بودند. هنوز گزارش از تلفات احتمالی منتشر نشده است. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که جامعه جهانی نظارگر اقدامات گروه طالبان است که آیا بانچه وعده سپردند عمل میکنن یا خیر. وزرای خارجه و دفاعی ایالات متحده امروز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر بودند، کشوری که در روند تخلیه افراد از افغانستان دوشادوش واشنگتن ایستاد و کمک کرد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف می‌شنوین.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که جامعه جهانی نظارگر اقدامات گروه طالبان است که آیا به آنچه وعده سپرده‌اند عمل می‌کنند یا خیر. انتونی بلینکن گفت که وزارت خارجه ایالات متحده با طالبان کار میکند تا پروازهای اضافی چارتر را از کابل برای افراد تسهیل بخشد که میخواهند پس از خروج نظامیان و دیپلمات‌های آمریکایی افغانستان را ترک کنند. آقای بلینکن افزود که در ساعات اخیر در تماس نزدیک با گروه طالبان قرار دارند تا این ترتیبات تایید شود.
اکنون که صحبت میکنیم یک معامله بزرگ دیپلماسی را روی این انجام میدهیم. در مورد این موضوع با شمول ساعات اخیر با طالبان نیز در تعامل بوده ایم. آنان گفتند با افراد اجازه خروج آزادانه میدهند که اسناد سفر داشته باشند. ما و ده ها کشور دیگر آنان را به این امر متحد نگه میداریم. جامعه جهانی مشاهده میکند که آیا طالبان به تعهدات خود عمل میکنند یا خیر.
آقای بلینکن این اظهارات را در کنار لوید آستن وزیر دفاع آمریکا و وزرای خارجه و دفاع قطر در یک کنفرانس خبری مشترک در دوحه بیان کرد. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده از همکاری قطر در روند تخلیه سپاسگزاری کرد.
At a critical and historic moment, Qatar went above and beyond.
در یک لحظه حساس و تاریخی قطر بالاتر و فراتر عمل کرد و سخاوتمندی شما کمک کرد تا جان هزاران نفر نجات داده شود. نهایت مفتخر هستم که اردوی ایالات متحده در کنار شرکای ما بزرگترین تخلیه هوایی تاریخ را تکمیل کرد و بیش از 124 هزار نفر را به گونه مسئول خارج کرد.
پس از تکمیل خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، میدان هوایی کابل غیر فعال شد، اما طالبان گفتند که به همکاری قطر و ترکیه تلاش برای دوباره فعال ساختن کامل این میدان جریان دارد. محمد بن عبدالرحمن آلسانی وزیر خارجه قطر روز سه‌شنبه گفت که کار بیشتری در میدان هوایی بین‌المللی کابل باید انجام شود تا برای پروازهای تجارتی نیز آماده شود.
آنچه ترمیم شده میدان هوایی کابل را قادر به پذیرش پروازهای چارتر ساخته است. ما پروازهای امدادرسانی بشردوستانه را به گونه آزمایشی در آن میدان انجام داده ایم. اما قسمی که قبلا هم خاطر نشان کردیم معیارات خاصی وجود دارد که بایست رعایت شود، به ویژه از نظر امنیتی. اگر بخواهیم که در آن پروازها مسافرین را سوار کنیم نیاز به یک توافق با طالبان دارد که هنوز روی آن مذاکره جریان دارد.
بلینکن و آستن در ملاقاتی که با همتایان قطری خود داشتند از همکاری و کمک قطر در راستای فراهم کردن ترانزیت ده ها هزار نفری که از 15 اگست تا 31 این ماه در روند تخلیه از افغانستان خارج شدند سپاسگزاری کردند. قطر به افغانهایی که از ترس طالبان در روند تخلیه افغانستان را ترک کردند در پایگاه هوایی العدید اسکان داده است، جایی که مقر اصلی فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده نیز قرار دارد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و تاریخ 11 ماه سپتامبر سال 2001، جاستین تایرلی که فقط چند ماه از اشغال وظیفه خود به صفت آمر اطفائیه و بخش خدمات عاجل طبی در شهر آرلینگتون ایالت ویرجینیا سپری شده بود، پس از او با وظیفه هزار شد که یک طیاره بر امارت وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون تصادم کرد. لوکو پولوزی خبرنگار صدای آمریکا با تایرلی در مورد خاطره ایش از او رو صحبت کرده و گزارش تهیه کرده که برگردان او را از نجیب خلیل میشنویم.
جاستین تایرلی، آمر اطفائیه و بخش خدمات عاجل طبی در شهر آرلینگتون ایالت ویرجینیا، فقط 24 سال عمر داشت که تیاره ربوده شده توسط دهشت افغانان در 11 ماه سپتامبر سال 2001 با دیوار وزارت دفاع ایالات متحده تصادم کرد. جاستین تایرلی خاطرش را از آن روز چنین بیان می کند.
20 years sounds like a big number, but it's doesn't feel like anything.
وقتی چنین رویداد بزرگ رخ می دهد 20 سال یک رقم درشت به نظر می رسد، اما شما چنین احساس میکنید که فقط دیروز بود.
تایرلی و همراهانش با دریافت دستور رفتن به پنتاگون فهمیدند که ایالات متحده مورد حمله قرار گرفته است.
There was so much coming at us. There were people running out of the building. There was injured people.
خیلی چیزها به طرف ما می آمد. افراد در حال فرار از ساختمان بودند. زخمی ها وجود داشت. دود بود. یک آتش سوزی بزرگ بود. موترهای اطفائیه و پلیس در آنجا قرار داشت. گزارش های مبنی بر ورود تیاره ها وجود داشت. صداهای شنیده می شد. تخلیه کنید. برگردید به داخل. نه، دوباره تخلیه کنید.
مبارزه طاقت فرسا با شعله های آتش ناشی از حادثه ساعت ها ادامه داشت. در آن مدت تایرلی مجبور شد به داخل پنتاگون برود تا به بام امارت برسد. در آن فاصله تایرلی آوار و قسمت های از بدنه تیاره را دید. دود آنقدر غلیظ بود که تایرلی فکر نمی کرد از آنجا زنده خارج شود.
There was nothing but fire. And every time we sprayed water on it, it didn't seem like it was doing anything.
چیزی جز آتش نبود. هر بار که آب پاشیدیم به نظر نمی رسید که مؤثر واقع گردد. مثل این بود که آب به یک شگاف عمیق فرو می رود.
تایرلی صدای چیغ و گریه مردم را می شنید و کارمندان نظامی را می دید که به بیرون می دویدند. تیم اطفائیه متواتر به فعالیت ادامه می دادند. هیچ کس نمی خواست آنجا را ترک کند. تصاویر تلخ آن روز هنوز با تایرلی موجود است.
I'll never forget some of the people that I saw, the victims that I saw in there.
من هرگز برخی از افراد و قربانیان را که دیدم فراموش نمی کنم. زمانی که به انجام برخی از کارهای پاکسازی کمک می کردیم، دانستن این که این فقط یک جسد نیست، یک شی بی جان نیست، بلکه این شخصی بود که خانوادهش عزادار است و عزیزه را از دست دادند. هنگامی که به همه چیز فکر می کنید، متوجه اهمیت این موضوع و جدی بودن آن می شوید. و این شما را تحت تاثیر قرار می دهد. یک احساس است که فکر می کنم با آن خانواده ها در ارتباط هستم، حتی اگر آنها را ندیده باشم.
حمله به پنتاگون زندگی تایرلی را تغییر داد. با این حال او احساس قهرمانی نمی کند. این فقط کار او بود. حتی پس از 20 سال او هر سالگرد را گرامی می دارد.
فعالان و مبارزان در استرالیا گفتند نشست ملی مسئولیت زنان باید به صورت فوری بر راه‌های کاهش خشونت خانوادگی در جریان گسترش کووید 19 توجه کند. خبرنگار صدای آمریکا فیل مرسر از سیدنی گزارش دارد که نسرین محمود عزیزی به توجه می‌رساند.
امنیت مالی، پلیس، خشونت جنسی و چالش‌هایی که جوامع مختلف استرالیا با آن مواجه هستند، موضوعات کلیدی در نشست ملی امنیت زنان در استرالیا در سال 2021 است. این کنفرانس توسط حکومت فدرال اداره می شود که گفته است با تشکیل طرح ملی بعدی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و فرزندان آنها کمک خواهد کرد. ماری سپین وزیر وزارت امور زنان قبلا گفته بود که هر کس حق اساسی برای امنیت، برابری و احترام در جامعه ما را دارا می باشد. اما مبارزان از حکومت خواستند تا برای جلوگیری از خشونت‌های خانوادگی در جریان بیماری همگیر کووید 19 تلاش بیشتری کند. در گزارشی که در ماه جون توسط مرکز عدالت پوهنتون تکنولوژی کوینزلند منتشر شده آمده است که خشونت خانوادگی در جریان مقررات شدید جلوگیری از گسترش کووید 19 افزایش یافته است. یکی از نویسندگان آن پروفسور کری کرینگتون است. وی میگوید
ما دریافتیم که نه تنها افزایش شدت خشونت خانوادگی و میزان زیاد خشونت خانوادگی وجود داره، بلکه به این نکته هم متوجه شدیم، بسیار تعجب کرده و شکر شدیم که عاملان آن از وضع مقررات شدید کووید 19 استفاده میکردن. بنابراین با وضاحت فشارهای ذهنی، مالی، روانی، بیماری کووید 19، قید شدن در خانه با کودکان واقعا گسترش خشونت خانوادگی را تشدید کرده است.
در گزارش پوهنتون تکنولوژی چندین توصیه کلیدی ارائه شده است، از جمله اینکه حکومت ها باید افزایش خشونت خانوادگی در جریان و بعد از رویدادهای قابل ملاحظه مانند بیماری همگیر کووید 19 بهتر آماده باشند. پروفسور کرینگتون امیدوار است که اجلاس ایمنی زنان بتواند نتایج واقعی را ارائه دهد. وای میگوید
همه خواستار یک پلان ملی بهتر هستند. هر کس خواهان رسیدگی خشونت علیه زنان است که آن را با عنوان اولویت اول حکومت میبیند که در پیشگیری آن سرمایه گذاری میکنند. در خدمات جدید سرمایه گذاری میکنند.
در ماه جون احصایه های منتشره توسط اداره احصایه استرالیا نشان داد که تعداد تجاوزات جنسی مربوط به خشونت خانوادگی ثبت شده توسط پلیس در سال 2020 13% افزایش یافته است. یک سازمان خیریه که مأموریت استرالیا نام دارد گفته است که خشونت خانوادگی به طور نگران کننده معمول است. گفته شده که در سال 2019 حدود 1 نفر از هر 4 زن یا بیش از 2 میلیون استرالیایی خشونت توسط یک شریک زندگی را تجربه کرده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
پس از گفتگوهای اتحادیه صرافان، اتحادیه بانک‌های خصوصی و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری با مسئولان وزارت‌های مالیه و تجارت، سرانجام سرای شاهزاده که بزرگترین مرکز ارز و تجارتی محسوب می‌شود دوباره باز شد. در این مورد مصاحبه با خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان انجام دادیم که با سخنان آقای الکوزی در مورد بازگشایی سرای شاهزاده و مؤثریت او بر معاملات تجارتی در افغانستان آغاز میشه.
سرای شاهزاده خود یک مرکز تجارتی افغانستان است و مستقیم ارتباط داره با بانک‌ها و مستقیم ارتباط داره با تجارت. کاری بسیار خوب شد. ما بسیار تلاش میکردیم که سرای خلاص شود. دو روز میشه که سرای خلاص شد و کار نرمال است و کار جریان داره. بعضی کسایی که پول ضرورت داشتن و امانتهایشان بودن در صرافی و گرفتن و همچنان تحت یک شرایط خاص افغانستان بانک به بانک‌ها پیسه هم دادن و
یعنی تا هنوز هم امو محدودیت $200 است در روز در هفته.
بله میفهمیم اینمی مشکل تا فعلا نهستن و با امی $200 و اینمی $200 اینمی محدودیت ها هستن و این برای ما گفته شده که موقتی است. مگر فعلا تجارت کلان و لتراب کردیت ها و انتقال پول و مسائل که هستن و تا هنوز امی مشکل تجار هستن، تا هنوز امی مشکل حل نشده، تا امی مشکل حل نشوه تجارت به شکل نرمال پس نمیگردن. ما امیدوار هستیم که مسئولین به ما وعده دادن. امی فیلان که با شما صحبت میکنیم و یکی از مسئولینی بلند پایه یا امارت نمیجا ششتیم در خانه یکی از دوستای ما رئیس اتاق صناعی و معدن دمیج صحبت ها جریان داره و امروزشان مشکلات
بسیار تشکر آقای
مشکلات مواد خام و دیگره را صحبت کردیم و وعده دادن که انشالله حل میکنیم.
بسیار خوب. یک مسئله دیگه هم که تجار که میوه تازه را به پاکستان صادر میکردن از مسدود بودن ترخم شکایت کردن و گفتن که تنها میوه های تازه از اونا در حال خراب شدن است. آیا امیدواری های برای گشایش زودی سرحد هست؟
بله سرحد باز است. سرحد به هیچ صورت بسته نشده. سرحد به پاکستان از روز اول که آمده سرحد هم ویش و خلاص است و بعدر تورخم هم و همچنان غلام خان مواد میره مین. مگر یک مشکل جدی است که اوی هستن که دو طرف سرحد چون سابق ملیشه بودن ولی پوجای پاکستان آمده یک کمی سیکوریتی را سخت کده. تالاشی های موتر و امی چیکن که میگه این امی کمی سخت شده. 10-15 دقیقه سر یک موتر تیر میشه. گرچه هدایت طوری هستند که از طرف امارات که در 80% باید صادرات برند و ما 20% همی موترهای خالی که باوستی که کانتینر ها هستند که باید به کراچی برسه و دمرز و دیتنشن سری ما میند. مگر ما او را استاد کردیم و با میوه تازه و سبزی و صادرات 80% روزانه صادرات میشه. به می خاطر وزیر تجارت و وزیر مالیه روز جمعه سفر کردن به تورخم و دوج هدایت دادن که فقط برای 2 روز امی کانتینرهایی که استاد هستی باید تیر شوه که دوج یک کانتینر از کراچی تا تورخم کرایه ایشان به 7-8 لک کالدار رسیدن. اوجه موتر نیست. به می خاطر گفته که 2 روز باشن. امروز ما تقریبا 183 موتر تنها از یک بندر صادرات ما تیر شده. مگر چون صادرات زیاد هستن، میوه زیاد هستن، سبزی هست، میوه هست و تلک هستن و زغال سنگ هست و دیگه کالین هست، صادرات ما زیاد است با پاکستان، به می خاطر یک کمی مشکلات است، در اینجا شک نیست. ما اتاق تجارت و صنایع سرمایه گذاری و صنعت و معدن برای این متوجه هستیم و انشالله این مشکل حل میشه. اما به طرف پاکستان باید صحبت شود تا امی سهولت بیارن و فقط یک سکرین شوه، بعد از سکرین اجازه داده شوه، فیزیکی تلاشی نشوه، بهتر خواهد بود.
بله، در رابطه با اسپین بولدک حیرتان و ترغندی چطور است اوضاع؟
خب در اسپین بولدک صادرات نرمال است، کدام مشکل نیست، اما رفت آمد مردم بسیار زیاد هستند، در اوجه بندر بسیار رش است و مردم زیاد هستند، مشکلات هستند از رفت آمد مردم.
بله،
مگر در حیرتان و در خود ترغندی و حقینه که ما با ازبکستان و ترکمنستان سرحد داریم، یک دو سه چهار روز پیشتر مشکلاتی بودن از لحاظ تخنیکی.
بله،
امروز و دین روز قطار آمدن و مواد خوراکا و مواد غذایی به شکل نرمال تقریبا 180-170 واگون از حیرتان تیر شده و هم تونن از خود ترغندی، پس بله، انشالله به طرفی نرمال شدن میره.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ایران در چند سال گذشته ملاقات‌هایی را با شماری از رهبران گروه طالبان انجام داده و گفته میشه که روابط نزدیکی را با او گروه برقرار کرده. در رابطه با آینده روابط ایران با حکومت آینده طالبان و نگرانی‌های او کشور از حضور داعش و گروه‌های افراطی دیگر در افغانستان، لیلی ما حبیب عظیمی مصاحبه با علیرضا نوری‌زاده، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی مستقر در لندن انجام داده که با هم میشنویم.
دولت تهران که خود از نظر اقتصادی دچار مشکل است، بر رژیم نوپا در افغانستان کمک اقتصادی و مادی می کند یا خیر؟
مسئله کمک اقتصادی نیست، مسئله اشتباه استراتژیکی است که رژیم ایران مرتکب شد. رژیم ایران در افغانستان دوستانی داشت، متحدانی داشت، از تاجیکا، از هزاره ها، همه رو رها کرد و ملا برادر رو بغل کرد. دیدار طالبان با آقای خامنه ای و بعد تلاش آقای ظریف برای تطهیر اینا که اینا طالبان دیروز نیستن، از دیدگاه اکثریت ملت ایران مورد قبول نیست. مردم ایران با مردم افغانستان هم دردن، زبان و تاریخ و گذشته مشترک دارن، درد افغان ها درد ایرانی هاست و شگفتی آوره که رژیم جمهوری اسلامی که تجربه داره، 8 دیپلمات و روزنامه‌نگارش رو رژیم طالبان سر بریده. رژیم طالبان کسی است که ملاهاشون زنان و دختران شیعه رو کنیز میدونن و پسران رو غلام، و آقای خامنه‌ای که خود رو نایب امام زمان میدونه با اینا از در دوستی و همبستگی برمیاد، برای اینکه حالا فکر میکنه که آمریکا شکست خورد. این خطاست به نظر من و جمهوری اسلامی هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد. طالبان همون طالبان دیروزه. چند روز قبل دیدیم که نزدیکترین دستیار بن لادن وارد قندهار شد و گمان من این بود که گزینه اصلح و درست جمهوری اسلامی این بود که در کنار احمد مسعود بیسته، در کنار دوستانش، در کنار هزاره، در کنار آقای استاد عبدالکریم خلیلی. اینه که به نظر من ما با یک وضعیت بسیار نگران کننده روبرو هستیم. چند روز قبل شنیدم که یک هیئت طالبان شماری از نظامیان افغان که به ایران رفتن اینا رو از ایران گرفتن، ایران بهشون داده. خب اینا نگران کننده است. هزاران افغان عزیز درد کشیده پشت مرزهای ایرانه و بنابراین من روزگار خوشی نمیبینم. طالبان هم احتیاج به کمک جمهوری اسلامی نداره. فعلا به نظر میرسه چین و پاکستان تامین کننده نیازهاش هستن و چین از سر ترس که مبادا طالبان خنجری باشه در خاصرش به خاطر اقلیم سینکیانگ و ارومچی و مسلمانانش.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.